بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و سددنی لأن اعارض من غشنی بالنصح. دو نکته تا کنون در تبیین این فراز مورد بحث قرار گرفت. یکی این که این فراز و فرازهای بعدی در واقع ریشه در دو آیه از آیات قرآن دارد. دوم، آموزنده روش تبلیغ عملی است. نکته سوم، پیام سیاسی این فراز هاست که عبارت است از مدارا کردن با مخالفان سیاسی و دشمنان به منظور جذب آنها به اسلام یا کم کردن و یا دفع شر آنهاست. در روایتی دارد که امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماید من استصلح عدوه زاد فی عدده، کسی که عدو خودش رو، دشمن خودش رو اصلاح کنه، یعنی با برخوردهای خوبی که با او داره اصلاحش کنه، در واقع به عدد خودش، به عدد دوستان خودش اضافه کرده. در روایت دیگری می‌فرماید الاستصلاح للاعداء به حسن المقال و جمیع الافعال احون من ملاقاتهم و مغالبتهم به مذیذ القتال. انسان دشمن خودش رو تبدیل به دوست کند و اصلاحش کنه با سخن نیک، با رفتار نیکو، این آسان‌تر است از این که انسان آنها را با آنها روبرو بشه در میدان پیکار و درد و رنج جنگ رو بکشه. باز دارد می‌فرماید صافح عدوک، دست به دشمنت بده، مصافحه کن با دشمن خودت. و این کره، حتی اگه خواست که هیچیه، اگه خودش دستش آورد جلو که دست بده، اگه اونم نخواست تو دست آور جلو که او دستو بیاره جلو، دست بهش بدی. فانه مما امر الله تعالی، خیلی چیزه عجیبیه، میگه از چیزیست که خدا بهش دستور داده. کجا دستور داده؟ امر الله عز و جل به عباده یقول ادفع بالتی هی احسن السیئه، ادفع بالتی هی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. این که همین که بدی رو با خوبی دفع کن، یه مصداقش اینه، میگه یکی از مصادیقش دست دادن به دشمن هست، حالا برای یا برای اینکه او رو اصلاحش کنی یا شرش رو کم کنی یا شرش رو دفع کنی. این میفرماید این کار کاریست که قرآنیست، این دستور قرآن هست. یا در روایت در سخنان منسوب منحضرت هست که در آخر شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید آمده، می فرماید اذا صافا که عدوک ریاءً، دشمنت با تو تظاهر به دوستی میکنه، میدونی هم که دروغ میگه، ریاکاری میکنه، نگو دروغ تو تظاهر میکنی. فتلق ذالک به او کده مودت، تو هم تظاهر به دوستی کن بیش از اون که او تظاهر میکنه. فانه ان الف ذلک و اعتاده خلص. این خودش یه راهی است برای اینکه دوستی دیگران رو به خود انسان جلب کنه. میگه اگه یه چند بار این کار تکرار شد، این عادت کرد، عادت خودش چی میاره؟ یواش یواش عادت سبب میشه که دوستیش واقعی بشه، تبدیل تظاهرش واقعیت پیدا بکنه. به هر حال اینها دستورالعمل‌هایی هستش که متاسفانه در روزگار ما عکسش عمل می‌شود و یا عکسش ترویج می‌شود. صلواتی بفرستید. مسئله 28 رو بحث می‌کردیم. لو حصلت الاستطاعه بالاباحه اللازمه وجب الحج. نظر حضرت امام این هست که اگر کسی اباحه کند امکانات حج رو به انسان، اباحه او لازم باشد نتواند ممانعت کند از تصرف، اینجا حج واجب میشه. ما عرض کردیم که اباحه غیر لازم هم همونطور که آیت الله خویی فرمودن، اون هم موجب چی می شود؟ استطاعت می شود و حج حجت الاسلام می شه. ولی کن اون شرطی که قبلا ما داشتیم، اون شرط رو اینجا چیه؟ اینجا داریم. این نکته رو تأکید می کنیم. اون شرطی که اونجا داشتیم، اونجا در ملک متزلزل، در ملک متزلزل گفتیم چی؟ گفتیم اطمینان داشته باشه که این اباحه رو پس نمی گیره، یعنی مشکل پیدا نمی کنه. یا اینکه حالا اگر اطمینانم نداره که تا آخر هست، تا یه جایی مثلا اباحه ادامه پیدا میکنه که این مشکلی دیگه نداشته باشه. ولی اگر یه جوری میخواد همون اول اباحه رو پس بگیره یا وسطش یه کاری بکنه، یه جوری احتمال میده، حتی احتمال هم بده که پس میگیره که مشکل پیدا میکنه، اینجا حجش حج واجب نمیشود. ولو اوصا له بما یکفیه له فلا یجب به مجرد موت الموسی. می فرماید که کسی وصیت کرد که فلان مبلغ را به فلان شخص بدهید بعد از مرگ من، آیا بعد از مرگ او به مجرد مرگش این مستطیع می شود؟ می فرماید نه. کما یجب لا یجب علیه القبول، کما این که نه واجب هم نیست قبول کنه، میگه من نمیخوام. حالا به چه دلیل نمیخوام؟ نه وصیت فعلا وصیت مطلقه، اگه حج داشت باشه یه چیز دیگه باز یه صحبت دیگه میشه، فعلا ایشون مطلق میگه به ما یکفیه، یعنی به پولی که آره یه پولی رو وصیت میکنه که اون پول مثلا میگه ما 10 میلیون به فلان کس بدید، این 10 میلیون هم کافیست برای حج، به این میگه، نمیگی که اینو بفرستید حج، اینجوری فرق میکنه. خدمت رو عرض کنم. خب در اینجا نظر حضرت امام با نظر صاحب عروه دوتاست. ایشون میفرماید نه این کافیست، اگر کسی وصیت کرد به این که بعد از مرگ من به مالی به کسی بدید و به اندازه حج هست مستطیع می شود. متن فرمایش صاحب عروه اینه. می فرماید لو اوصا لهو به ما یکفیه للحج فالظاهر وجوب الحج علیه بعد موت الموسی. ایشون می فرماید ظاهر نشونه حج واجبه. نه لزومی نداره بگه. نه. میگه فقط این مقداری باشه که و حج انجام بده. خصوصا اذا لم یعتبر القبول فی ملکیت المصاله. اینجا حالا در ادامه بحث توضیح خواهیم داد که آیا وصیت تملیکیه نیاز به قبول دارد یا نیاز به قبول ندارد. ایشون میگه حتی اگر اعتبار هم داشته باشه قبول، صاحب عروه میفرماید اینجا لازم، اینجا واجب الحج میشه. ولی که اونجا دیگه بیشتر، خصوصا اونجا دیگه حتما مؤکده، خصوصا اذا لم یعتبر القبول فی ملکیت المصاله. و قلنا به ملکیتی مالم یرود و گفتیم که این مالک می شود در وصیت تملیکیه تا اونجا که رد کرد. اگه رد کرد خب این از مالکیتش میاد بیرون، ولی اگر رد نکرد چیه؟ اینجا مالک میشه. فانه لیس له الرد، هرچند که این میتونه رد کنه ولی کن جایز نیست رد کردنش. مصالح، مصالح جایز نیست رد کنه، اون که بی وصیت کرده و مرده. اینجا چیه؟ اینجا این شخصی که بهش وصیت کردن این پول رو بگی، این پول رو باز بگیره بره حج، چون مستطیع هستش باز بره حج. حالا نظر ایشون اینه. امام تو حاشیه میفرمایند که بله ظاهر، همینجا حاشیه عروشون، عدم الوجوب واجب نیستش. بله. لما قلنا به اعتبار القبول فی حصول الملکیه، این نیاز به قبول داره. و معه لا وجه الوجوبه، وقتی که اینجا نیاز به قبول داره دلیلی نداره ما بگیم حج واجب الحج بشه. چرا؟ لأنه من قبیل تحصیل الاستطاعت. ما که گفتیم استطاعت اگر حاصل شد واجب است، اینجا این تحصیل استطاعت. امام این نظرش اینه. آره دیگه، حالا البته هم مبنایی هست هم حالا توضیحش میهیم باز. بله. حالا نظری ایشون هست، دیدم دلیل داره، حالا میایم و شاید ما همین رو قبول کردیم. مرحوم نائینی میفرمند تو همین جهت، تو همین حاشیه همین عربه میفرمند، بناءً علی توقف الملک فی الوصیه علی القبول کما هو الاقوى و علیه المعظم. معظم فقها میگن قبول، وصیت تملیکی قبول لازم داره. بله. فعدم الوجوب ظاهر، ایشون میگه بنابر این که مشهور میگن اینجا وجب نیست حج ظاهرا. لما قلنا به اتبله نعم لو قیل به کون الوصیه کل میراث مملکن قهریان، تا اون دیگه اگه گفته مملک قهری هست اون چیه؟ اون دیگه طبیعی است که مالک خودش هست و واجب الحج میشه. که حالا عرض میکنیم که آیا وصیت، اینو توضیح خواهیم داد، ایقاع است یا عقد است؟ اگر بگفتیم گفتیم ایقاع این یه طرف است دیگه، موقع چی میشه؟ اینجا خودش مالک میشه. اگه گفتیم عقد، نیاز به قبول داره. آیه اصفهانی هم، مرحوم آصف الحسن اصفهانی هم همین رو میگه. فقط چیزی که هست یه چیزی میگه که مثلا حرف صاحب قربان هم میشه درست کرد. ایشون میفرماید بناءً علی اعتبار القبول قبول از ظاهر عدم الوجوب قبله، قبل از قبول اینجا واجب نیست. اگه قبول کرد واجبه، اگه قبول نکرد واجب نیست. نعم لو اوصا بذاله بذالک لیصرف الحج، این که حالا شما سوال کردید، اگر وصیت کرد که من پول حج فلانی رو بهش بدید، این پول رو بهش بدید که حج بره. آره، اینجا چیه میفرماید؟ اگه اینجوری کرد بله لیصرف، فز ظاهر وجوب القبول، اینجا واجب قبول کن، چون اینجا همیشه حج بذدی که حالا بعدم بحث میکنه. و وجوب الحج علیه لکونه من الاستطاعت البزدیه، چون استطاعت بزدی پیدا میکنه. و لعل مراد الماتنه، مراد الماتنه حاضر سوره، میگه حالا میگه برای اینکه حرفشو درست کنیم اینجا شاید هم ایشون بخواد حج بزدی روی. آقای بورژردی هم باز همین حرف رو میزند، همین حرفی که تقریبا همین حرفی که صاحب آقای مرحوم اصفهانی زده، ایشون هم همینو میگه که اگر وصیت کنه به مصارف حج اینجا حج بزدی میشه واجبه، اگه نه نه. بله بله. آقای خونساری هم باز میگه لا وجه للوجوب بناءً علی القول به اعتبار القبول فی الوصیت تملیکیه، چیز اضافه ای نداره. بله آقای احمد خونساری. بله. آقای خویی میفرمایند که یختص الوجوب به هذا الفرض، اختصاص دارد به وجوب به همین فرضی که گفته چی؟ قبول رو نیاز نداشته باشه. قبول رو بگیم که یعنی ایقاع. و یعنی اگر گفتیم که این عقد است، اینجا چی حتما نیاز به قبول داره و مستطیع نیست. اگر گفتیم ایقاع هست، اینجا چیه؟ اینجا مستطیعه. ولی میفرمایند که خود ما تو موضوعشون تو همین شرح این مطلب میفرمایند که ما قائل به چی هستیم؟ ایقاع هستیم. مشهور فقها میگن قائل هستن. وصیت چند جوره؟ یک وصیت تملیکیه داریم که میگه آقا بعد از من اون مبلغ رو بدید به فلان کس، این میشه وصیت تملیکیه. یک وصیت عهدیه داریم. وصیت عهدیه چیه؟ این است که میگه که فلان کس رو، فلان مبلغ رو بدید که برای من حج انجام بده، از مالم رو بدید که برای من یه حج بده، یا مثلا زیارت انجام بده، یه امثال این چیزا، یا مثلا تجهیز این مقدار برای تجهیزم، برای کفنم، برای اینا رو وصیت میشه. بله، برای خودش وصیت عهدیه. وصیت فکیه داریم. وصیت فکیه چیه؟ اینه که میگه بعد از من این برده های من آزاد بشن، این میشه فکیه. در مورد عهدیه، وصیت عهدیه و فکیه، در اینجا این ایقاعه، این دیگه نیاز به قبول نداره کسی قبول بکنه. اما در وصیت تملیکیه، باز وصیت تملیکی هم باز دو جور هستش. یک وصیت تملیکیه داریم که عنوان به عنوان تملیک میکنه، مثلا میگه بعد از من این مبلغ یک سوم مالم رو بدید برای حوزه های علمیه، مثلا یک سوم مالم رو بدید برای ساختن مسجد و امثال اینها، بدید به فقرا. اینجایی که وصیت به عنوان تملیک میکنه، عنوان رو میکنه، اینجا باز نیاز به چی نداره؟ نیاز به قبول نداره. یعنی که برن همه فقرا رو جمع کنن، همه حوزه ها رو جمع کنن، بگن بیاید قبول کنن، نه، وصیت منعقد میشه، باز برن اونایی که وصی باید بره عمل کنه به وصیت. اینا همش یه طرف هست، بعد اینا نیاز به قبول نداره. اما وصیت تملیکیه به شخص، اینجا وصیت تملیکیه به شخص، اینجا نه حتما، نه، حالا دو نظر هست. مشهور فقها میگن وصیت تملیکی به شخص باید طرف قبول کنه، ولیکن بعضی از فقها میگن نه، نیازی به قبول نداره. مثل آقای خویی، آیت الله خویی میفرمان ما نظرمون این است که وصیت تملیکیه اینجا ایقاع هستش، یعنی نیازی به قبول نداره. البته اگر میتواند طرف رد کند، توجه میفرمایید؟ مثلا کسی اومد گفتش که آقا من بعد از خودم 1,000,000 وقت بدید به فلان کس، این طرف چیه؟ میتونه رد کنه، میگه من چون الناس مسلطون علی انفسهم، دیگه من نمیخوام چیزی رو، این مخالفه با تسلط با نفسه، من نمیخوام چیزی، به زور نمیخوام چیزی بشه، میتونم رد کنم. ولی کن از یه طرف دیگه من ایقاع هست، به این معنایشون میفرماد که تو ملک من چیه؟ وارد شده. ملک تو ملک من وارد میشود، ولی من میتونم این ملک رو چیه؟ قبول نکنم. ایشون نظرش اینه. ولی امام نظرشون چیه؟ امام نظرشون نمیگه عقد است و نیاز به قبول داره، امام نظرش اینه. پس اینجا در این حدش میشه چی؟ مبنایی. پس آقای خویی میفت چون مبناش این است که ایقاع هست وصیت، اینجا خدمت رو عرض کنم، میگن اینجا به مجرد وصیت میشود، یعنی این مستطیع میشود، ولیکن میتوانم رد کنه، میتواند رد کند، از مالکیت خودش خارج میکنه، ولیکن کار خلافی داره میکنه چون مستطیعه. بعد این سلب استطاعته در واقع بله دیگه، چی استقرار پیدا میکنه؟ قبول نداره، نیاز نداره، اصلا وارد ملکش بده، شو میگه وارد ملکش، ولی میتواند از ملک، میگه من نمیخوام همچین. بله استقرار حج شد دیگه، حج مستقر میشه چون مستطیع بوده. نه ایقاع میدونه، مبنایی سا نه، برخلاف مبناشون، بله رو مبنای کسانی که میگن نیاز به قبول داره، بله، ولی
حتی در صورت ایقاع من هست، شما وقتی فرمایید آقا میدونه رد
اونم باز دو تا نظر هستش. ببینید دو تا نظر هست. اولی ظاهر فرمایش آقای خویی این است که نه، اینجا تو ملکش رفته. نه، حالا اون استقرار از حرفای بعدیمون روشن میشه که بهتر روشن میشه. اجازه بدید من اینو توضیح بدم بعد در خدمتتون هستم. ببینید آیت الله خویی میفرمایند که اینجا استطاعت صدق میکند بر بنابر مختار ما. چرا؟ چون به مجرد این که موسی مرد یصدق علی الموسی له انه مستطیع. اینقدر که او مرد این صدق میکند که چیه؟ این مستطیع است. این من میتوانم حج بدم. نعم له الرد لان تملیک القهری مخالف لسلطنته. این مخالفه با سلطنت بر خودش، این مخالفه به او هست. و ذالکه یست یقتدی سلطنته سلطنته على یقتدی سلطنته على الرد لا على احتیاجها الی القبول. این احتیاج به قبول ندارد ملکیت، ولیکن این اقتضا میکند سلطنت بر رد داشته باشه. و یؤید او یدل على انه ایقاع انتقال قبول و رد الی ورثه الموسی. ایشون میفرماید که موسی شما میگه این که حالا اومد طرفی هم که بهش مصالح چی مرد، این که مرد میگه موس ورثش میتوانن چیکار کنن؟ رد کنن. میگه این که اگر این تو ملکش وارد نشده بود، اگر این اصلا تو ملکش وارد نشد به موت موسی چی میشد؟ به موت موسی له هیچی. میگه به موت که وارد نشده اینم که قبول نکرده، پس این هیچ، پس هیچ بگه ایقاع باشه دیگه. بله بله، نه نه نظر ایشون ایقاع میگه. نه ایشون میگن که نه ایشون میگن ایشون ظاهرا نقض میکنه رو مبنای خودشون، رو مبنای اونها داره نقض میکنه. ولا ينتقل القبول الى الوارث و کان مقتضی القاعده بطلان الوصیه از ایزان. اگر اینجا نیاز به قبول داشت چی میشد؟ میشد اینجا بطلان وصیت باطل میشد. مصالح بله دیگه، یعنی میشه ولی که حق فسخ هم داره. چرا دیگه؟ نه مثل عباس خودش دیگه، مثل خود. نه 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 ببینید، چون هم چون ببینید ملکیت متزلزله مثل همون، ببینید اجازه بدید، ببینید همون طور که ملکیت خود میشون میگه ایقاع هست، تو ملکش وارد میشه، ولی ملکیت متزلزله است، میتواند قبول کند میتواند رد کند. چون در ملکیت متزلزله هم آقای خویی گفتش چیه؟ واجب الحج میشه دیگه. چه فرق میکنه؟ اون که دیگه حق بیشتری پیدا نمیکنن که، نه دیگه قهرن انتقال پیدا نمیکنن. قهرن میگه خودشون میگه لو رد انتقال القبول و رد الى ورثه المصالح منتقل میشه. یعنی ملکیت، ببینید ملکیت ورثه که بیش از ملکیت خود چیز نمیشه، بله وارث نمیشود که. اون ملکیتش ملکیت متزلزله بود، نیاز چیز بود، ایقاع بود، ولی ملکیتش منوط بود که رد نکنه. اینا هم همونه، این همون ملکیت به اینها منتقل میشه، میتوانن رد کنن. بفرمایید. خب
بعد موسی وصیت،
خب
اگر واقعا ملک موسی وارث شده بود دیگه برای ورثه حق رد بود.
چرا؟
چون ملک باباش بود.
ملک اون نیست، ملک متزلزله، هن قبول نکرده بود که. ببینید قبول رد، یعنی رد میتونست بکنه، یعنی حق رد داشت باباشون یا نه، همون حق به اینها میرسه. حق یعنی همونطور که حق رد یکی از امکاناتی که پدر اینها داشت حق رد بود، همون حق رد به ورثه میرسه، همون میرسه. بعد دیگه پول کسی قبول نمون. خدمتتون عرض کنم که خب آقای خوی اینجور میفرمایند، اجازه حرف آقای خوی رو تموم کنید تا بریم سر این ببینیم خودمون چی میخوایم بگیم. ایشون میفرمایند بنابر این به مجرد این که امام میفرمایند به مجرد مرگ موسی این واجب الحج نمیشه، آقای خوی میگه به مجرد مرگ موسی این چی میشه؟ واجب الحج میشه و حقم نداره رد کنه. یعنی حق نداره رد کنه، یعنی واجب است رد نکنه، ولی اگر حق هست حقش، اگر استفاده کرد حقش رو رد کرد چیه؟ اسم مستقر میشه حج برو. خب اما ایشون گفته این حرف آی، این حرف صاحب عروه اینو رد میکنن، میفرماین که این که گفت خصوصا اذا لم یعتبر القبول، شون میگید اینو قبول نداریم. اگر نیاز به قبول داشته باشه اینجا دیگه عقد میشه، عقد که شد میشه تحصیل استطاعت. شون میگه فلم یظهر لنا الوجه فی صدق الاستطاعه به مجرد الوصیه. میگه اگر ما میگیم نیاز به قبول داره، این چه وجهی داره که بگیم چیه؟ که بگیم که این مستطیع میشه. وجهی نداره میگیم مستطیع میشه، چون نیاز به قبول داره. من اینم که قبول نکرده، اینم که قبول نکرده، این میشه اگه بخواد قبول کنه قبول میشه ایشون آی خویی میفرمه، میگه از قبیل تحصیل استطاعت میشود، تحصیل استطاعت هم واجب نیست، بنابراین حجش واجب نیست. نه درست، این هم واجب به هاذ الفرض، یعنی که چیکار کنیم؟ لم یعتبر القبول، یعنی به فرضی که قبول اعتیاد، یعنی ایقاع باشه دیگه، یعنی در همین فرض، یعنی ایقاع باشه، یعنی یختص الوجوب. اینجا تو همینجا میهاشش و اینجا هم هست، میفهمند یختص الوجوب به هاذ الفرض، یعنی که ایقاع باشه، به این همین فرض، یعنی که ایقاع باشه.
این بیان
اون یه مسئله باز دیگه میشه دیگه. اگر ایشون میگن حتی اونهایی هم که عقد میکنن، عقد میدانن، میگه این ظاهر حرفشون اینه که چون میخواد نقض کنه حرف اونها رو با این، ایشون میگه این حق به وارث میرسه، از اینکه حق به وارث میرسه کشف میکنیم که ایقاع. ایشون بعد خدمتتون عرض کنم که حالا این فرمایش آقای آیت الله خویی بود. ما عرض میکنیم چی؟ ما عرض میکنیم که نه، حتی اینکه هیچ اختصاصی به این فرض نداره، اختصاصی به این فرض نداره، حتی اگر احتیاج به قبول داشته باشه هیچ فرقی نمی کند، احتیاج به قبول داشته باشد یا احتیاج به قبول عقل باشد یا ایقاع باشد، اینجا صدق میکند که چیه؟ صدق میکند که این مستطیعه. یعنی وقتی که گفتن آقا این شخص که مرد، درسته؟ موسی وصیت کننده مرد، این پول هم الان در اختیار این هستش، اصلا حق نداره رد کنه. این چون مستطیع میگه آقا شما مستطیع، عرفاً مستطیع دیگه، میگه خب پولو ببر چه مرزته، این پولو بردار برو حجت انجام بده دیگه. میگه من میخوام رد کنم، میگه غلط میکنه آقای رد کنه. بله بله. میگه چرا میخوای؟ میگه رد، میگه من نباید رد کنی. شما میگه که من استطاع الهی سبیل، آیا به این صدق میکنه یا نمیکنه؟ چرا؟ بله عقد میدونی.
خب قبول داره به همون تحصیل
استطاعت ما واجب نیست. حرف ما همینجاست، اتفاقا حرف ما همینجاست. ببینید ما بگیم وقتی که عرفاً استطاعت صدق کرد، اینجا دیگه تحصیل استطاعت نیست، حفظ استطاعته. نه چرا صدق میکنه؟ شما خودتون یکی از عرف، شما هر کسی وصیت کرده شما پول حج شما رو، یه پولی در اختیارتون بذاره برای حج، شما عرفاً یکی از عرفان مستطیع هستید برید حج یا نه؟ چرا؟ اگر شما قبول نکردی نمیگن استطاعت خودت از بین بردی؟ میگی مستطیع میتونستی حج بری؟ استطاعت که شاه خودم نداره که. ببینید و شما میتونستی، شما وصیت کرده پولی به شما بدن و شما با همون پول میتونستی به حج بری؟ دو تا مطلب، هم شارژه قدرت قبول به شما داده، هم گفته است که استطاعت خود از بین نبر. چرا؟ چرا؟ میتونی اگه قبول نکردی وارد ملکیت میشی، برای حج بهت مستقر میشه.
قبول نمیشه که وقتی گفته که شما نمیتونی بگید نه.
چرا؟ میتونی بگی. میتونی بگی نه. ولی میتونی یعنی حق داری. ببینید حق داری، ولی یعنی از این حقت اگر استفاده کردی گناه کردی. یعنی اگر حق داری ولی اگر از این حق استفاده کردی گناه کردی و حج بر اون مستقر میشه. نمیتونی. نه چرا؟ از حق گناه نمیتونه، چون مستطیع هست سرق میکنه استطاعت، نمیتونه سلب استطاعت نمیتونه. مثل همون آقا، مثل همون عین همون، هیچ فرقی نداره با اونجایی که گفتیم که چیه، پول حج رو داره، مال خودشه، درسته؟ گفتیم مال خودشه، حق ندارد در این پول تصرف. اگر تصرف کرد، تصرفش چینی حرام هست، بلکه چیز هست، مال اینجا همین، مال خودشه. یعنی میخوام بگم نه، میخوام بله، ولی که میخوام همون که اگر استطاعت حاصل شد اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم حق داری تصرف کن، حق داری، یعنی اون شبهناک که چیز دیگه است. نه 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 نه، ما ایقا نمیدونیم، هیچ فرقی ندارد بین ایقا و عقد، هیچ فرق، اینجا هیچ فرقی ندارد. مثل همون است کسی که ما، مثل این که کسی مالی رو به شما اباحه کرد، مثل همون فرض قبلی میشه، مثل این که مالی کسی به شما اباحه کرد، شما میگید که من نمیخوام اباحه رو قبول کنم، میگه قبول کن برو، باز واجبه قبول کنی بری. حالا اجازه بدید بعد دیگه آیون حرفی دارن، حالا حرف روشن شد، حالا اگه کسی حرف داره بعد خدمتتون هستیم صحبت کنیم.
اون فکیه که بود اونم جزء ایقاع میشه؟
فکیه که اون مال آزاد کردن بود، اصلا ربطی به این نداره. بله اونها، بله اونها همش ایقاع میشه، اونها همش ایقاع میشه. بله بله بله، خدمتتون عرض کنم که خب مسئله بعدی، مسئله پس برای این، در این مسئله ما نظرمون به این نتیجه رسیدیم که خدمتتون عرض کنم که با صاحب عروه یکی شد. بله با صاحب عروه و همه کسانی که غیر از این چند نفری که گفتیم، با همه اونایی که این نظر رو دارن نظرمون یکی شد. خدمتتون عرض کنم که مسئله بعدی، مسئله 29، حالا اون بحث وصیت کنی، اینجا هیچ فرق نداره به نظرم. به نظر میسه حالا بحثش باز روش کار کرد دیگه، ولی به نظر میسه در مجموع حرف آقای خویی در اینجا حرف بدی نیستش، نظر فعلی، ولی که نیاز به بحث داره. خب خدمت رو عرض کنم که مسئله 29، لو نظر قبل حصول الاستطاعه زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام مثلا فی کل عرفه فاستطاع، نذر کرد قبل از این که استطاعت پیدا کنه بره هر عرفه، هر سال بره چی؟ کربلا. حالا اتفاقا مستطیع شد، اینجا چیکار حکمش چیه؟ میفهمید یجب علیه الحج بلا اشکاله. اگر نذر با استطاعت تعارض پیدا کرد، با حج تعارض پیدا کرد، اینجا حج واجبه، حج مقدمه بلا اشکال، ایشون میفهمن بلا اشکال حج مقدمه. و کز الحال رو نذره او آهده مثلا به ما یزاد دل حج، یا نذر کرد یا عهد کرد با خدا به کاری که انجام کاری که تزاهم داره با حج، اینجا چیه؟ مثل همین هست، اگر نذر یا عهد باشه همین حج مقدمه. این مسئله یه فرق. فرق دوم، لوزا حمل حج واجبون او استلزمه فعل و حرامه یلا هزال اهم اندشاره. دو تا فرق پس ایشون اینجا بیان کردن. فرق اول تزاهمه بین حج و نذر یا عهد، تزاحم بین حج و نذر، حالا یا عهد فرق نمی‌کنه. فرق دوم تزاحم بین حج و غیر نذر، یه واجب فوری دیگه. مثلا چی؟ مثلا میخواد حج بره، حج رفتنش باعث می‌شود که چی؟ اینجا پدرش مریضه، یه مریضی رو داره پرستاری میکنه، این میمیره، اصلا این کسی نداره، جزئی نداره به این رسیدگی کنه. هم این واجبه هم اون واجبه، این دوتا با هم تضاهم. این اینجا تکلیف چی میشه؟ حج با جهاد با هم دیگه چی شد؟ تضاهم بده کرد. یا حج با فرض کنید که یه کسی بخواد از غریقی رو نجات بده، مثلا با این تضاهم بده کرد، حالا کاروان میره مثلا. بعد حالا اگر با یه واجب دیگه شد، اینجا چی هست؟ ایشون میگه اگر تضاهم بین حج و نذر شد، حج مقدمه. ولی اگر تضاهم بین حج و سایر واجبات فوریه شد، اینجا اهم مبین که اگر دید اون مثلا جهاد مهمتره، میرسن مملکت چیمون باره اونجا. اگر در جایی هست یه واجب کوچیکی هستش که حج مهمتره، حج رو انجام بده. این هر فرمایش آقای حضرت امام. نه دیگه، بله اگه هم رفت نه مستقل نمیشه. بله با فعل حرام همینجور دیگه، مثلا اگر حج رفتن باعث این میشه تقویت مثلا حکومت ظالم میشه، مثلا اینجوری میشه. اذا نظر صاحب عروه چی میگه؟ ایشون میفرماد اذا نظر قبل حصول استطاعه ان یزور الحسین فی کل عرفه ثم حصلت لم یجب الحج. نقطه این دو تا مسائل، هر چی امام میگه ایشون میگه عکسش امام میگه. بله هیئتی تره، نه هر دو تاشون فقیه هم. هر دو فقیه. بله وقتی نه اگر نذر کرد قبل از اینکه مستطیع بشود که امام حسین رو زیارت کنه در هر عرفه، ثم حصلت، بعد چی شد؟ بعد استطاعت پیدا شد، لم یجب الحج، حج واجب نیست علیه الحج. بل و کذا لو نظر ان جاء مسافره ان یؤتی الفقیر کذا. گفت اگه مسافر از مثلا سفر سوریه برگشت، اینجا اینقدر میدم پول حجشو مثلا قربانی میکنم، اینجا دو ماه دیگه ما فحصل له ما یکفی لعهد ما، پولی پیدا کرد که یا میتونه حج انجام بده یا میتونه این نذرشو انجام بده بعد حصول المعلقانه. بل و کذا اذا نظر قبل حصول استطاعه ان یسر مقدار ما اتلیره فی زیاره، میخواد 300 لیره برای زیارت او تعزیه، میخواد عزاداری او نحوزاری هر کار نظری باشه. فان هذا كله مانع ان تعلق وجوب الحج به نظری که قبل کرده مانع. و کذا اذا کان علیه واجب مطلق فوری قبل حصول الاستطاعه، قبل از حصول استطاعت یه واجب فوری باشه، لم یمکن الجمع بینه و بین الحج ثم حصل الاستطاعه و ان لم یکن ذلک الواجب اهم من الحج، ولو اینکه اون اهم از واجب هم حج هم نباشه، به همون چیکار کنه؟ همون واجب فوری رو باسن جو. لان العذر الشرعی کل عقلی فی المنع من الوجوب، عذر شرعی مثل عذر عقلی است که حالا اینا رو توضیح میده. اما لو حصلت الاستطاعه اولا ثم حصل واجب فوری آخر، اول مستطیع شد بعد یه واجب دیگه پیدا شد، لا یمکن الجمع بینه و بین الحج یکون من باب المد، اونجا دیگه هم مفر دوم رو قبول داره، اون میشه از باب مزاحمت میشه. فیقدم الاهم منهما فلو کان مثل انقاض القدیر قدم علی الحج، اگه اینجوری شد اونجا اون مقدمه، اگه چیز دیگه بود ممکنه یه جایی حج مقدم باشه. خب حالا این مسئله رو فعلا عنوانش رو بگیم. بعضی از آقایون فرمودن که اصلا این مسئله که طرح شده از زمان صاحب جواهر به این شکل مطرح، هرچند در قدما هم به یک شکل دیگه حالا اشاره خواهیم کرد مطرح بوده، ولی که این مسئله نذر حج اینجوری میگن، حالا نمیشه گفته حالا 100% هم اینجور بوده، میگن ایشون در اشکال نوشتن جواهر بوده، بعد این احتمال هم میداده مثلا در آینده مستطیع بشه، اون موقع هم حج رفتن 3-4 ماه طول میکشید تا برن و برگردن، از جواهر نمیتونسته جواهر رو مثلا تمومش کنه، بعد نذر کرده هر عرفه بره زیارت امام حسین که مستطیع نشه، و این مسئله از اون وقت میگن. حالا این درسته یا درسته عهدت و علن ناقل اینجوری گفتن که از اون موقع این مسئله مطرح شده. حالا به هر حال صاحب عروه و عده ای میگن که حج مقدمه، امام و عده‌ای می‌فرمایند چی ببخشید نذر مقدمه، آقا امام و عده‌ای دیگه می‌فرمایند حج مقدمه. حالا دیگه استدلال‌هاش باشه برای خب برای اونایی که میگن میگن معقد نمیشه دیگه. اینا میگن اونایی مثل امام میگن، البته امام حالا عرض میکنیم میگن نظرم منعقد میشه، اینم منعقد میشه، ولی که اینو از باب تزاهم میدونن. دو نظر وجود داره، اینو باز بعدا خدمتتون توضیح خواهیم داد. غفر الله لنا ولکم.